بازی ده بوده چیده بودی
19/7/94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تأسیس اصل بود. اگر شک در اعتبار اماره ای بشود، ملاحظه فرمودید آقای آخوند مسیرش را از شیخ جدا کرد و بر شیخ اشکالی رو طرح فرمود. و اما چرا آقای آخوند مسیرش را از شیخ جدا کرد؟ وجهش روشنه. معنایی که آقای آخوند می کند برای اعتبار اماره با معنایی که شیخ می کند برای اعتبار اماره با هم فرق دارد، و لذا آقای آخوند رو مبنای خودش که حجیت امارات را تعریف کرد عبارت است از تنجیز و تعذیر. وقتی این معنا رو برای حجیت اماره تعریف کرد، لا محاله آقای آخوند دیگه معدای اماره را نمیتواند که ملتزم بشود حکم شرعی است. هاکذا معدای اماره را نمیتواند نسبت به ذات الهی بدهد، چون اماره حجیتش یعنی تنجیز و تعذیر. اگر شما رو به واقع رسون، واقع در حق شما منجز است، نرسون مؤذره. پس بنابراین، و شما نمیدونید به واقع رسیده اید یا نرسیده اید، چون واقع که پیش دون نیست که وقتی رسیدید بفهمید این واقع است یا اینجا خطا شده است. کی معلوم میشد شما به واقع رسیده اید یا نرسیده اید؟ یوم القیامه، تو نامه اعمال دو معلوم میشد آنچه که انجام داده اید مطابق واقع بوده است یا نبوده است. اونجام که دیگه اثری نداره، یعنی اصلاحیه‌ای نمیتونید انجام بدهید. بله، خطا کرده بودید، اماره شما رو به خطا برده بود، معذور خواه، عذر میشد. بنابراین این مبنای آقای آخوند شد. وقتی مبنای آقای آخوند در باب حجیت اماره شد تنجیز و تعذیر، آقای آخوند نمیتوند ملتزم بشود که مؤدای اماره التزام پیدا کند که مؤدای اماره حکم شرعی است. هاکذا نمیتواند اون رو به خدا نسبت بدهد، و لذا آقای آخوند مسیرش از شیخ جدا کرد، چون رو مبنای خودش فرمایش شیخ تموم نمی شد. نه در اماره معتبره می تواند این کار را آقای آخوند بکند، یعنی نه مؤدای اماره معتبره را می تواند به ذات الهی نسبت بدهد و التزام به اون پیدا کند که جزء دین است، و نه اماره غیر معتبره. یعنی این ماجرا در باب امارات، چه در امارات معتبره چه امارات غیر معتبره، علی‌السویه است. ولذا آقای آخوند مسیرش از شیخ جدا کرد و تأسیس اصلش را در مقام به گونه دیگری کرد. توجه فرمودید؟ پس اینی که آقای آخوند فرموده است رو مبنای خود آقای آخوند صحیح، غیر از اینم نمیشد مشی کرد رو مبنای خودش. خیلی خوب. و اما بناءً علی مبنای شیخ اعظم انصاری، بناءً علی مبنای شیخ اعظم انصاری، خب شیخ قائل شد که مؤدای اماره در حق مکلف جعل دارد. وقتی مؤدای اماره در حق مکلف جعل دارد، بنابراین مکلف در امارات معتبره میتواند قائل بشود که مؤدای اماره چیه؟ مؤدای اماره، بله حکم شرعی من است، ملتزم بشود به مؤدای اماره که حکم شرعی اوست و میتواند مؤدای اماره را نسبت به ذات الهی بدهد. توجه میکنید؟ پس رو فرمایش مبنای خود شیخ، فرمایش شیخ صحیح، رو قول مختار ما طبعا لآقای نائینی که امارات را علم به واقع حساب کردیم، لکن علمن تعبدیان در مقابل علم واقعی، رو این مبنا مؤدای اماره را شما می توانید ملتزم بشوید که انهو چیه؟ حکم شرعی است و نسبتش هم به ذات الهی میتونید بدید. پس ببینید مبنا تغییر کرد. وقتی مبنا تغییر کند لا محاله بنایی هم که برش چیده میشود تغییر خواهد کرد. رو مبنای آقای آخوند حرف شیخ تمام نمیشه و لذا به شیخ اشکال کرد، لکن رو مبنای خود شیخ حرف شیخ درست. ها کذا رو مبنای ما که مبنای آقای نائی نیست در داستان بفرمایید امارات که میگم خداوند شارع امارات را جعله ها علما تعبدیا، بازم حرف شیخ درست است. توجه میفهمم؟ یعنی میتوان ملتزم شد که اون چه که مؤدای اماره است حکم شرعی است و هاکذا می توان اون را نسبت داد به ذات اقدس اله. ولی رو مبنای آقای آخون این دوتا کار رو نمیشد کرد، چون تنجیز و تعذیر فقط میاره. شما نمی دونی این حکم خدا هست یا نه، نمی توانی اون رو نسبت به خدا بدی چون علم نداری. بنابراین این نزاع که دیرو برای شما تقریر کردیم بازگشتش رو مبانی آقایون است و رو مبانی هر کدوم از آقایون حرفی را که اون آقا زده از صحیحه. یعنی رو مبنای آقای آخون حرف خودش صحیح است، رو مبنای شیخ حرف شیخ صحیح است، هاکذا رو مبنای آقای نائینی و مبنای مام حرف شیخ هم صحیح میشد. توجه فرمودی؟ خب این تا اینجا. بعد بفرمایید که آیت الله خویی
فرق مبنای که آقای نائینی مطرح میکنند با آقای شیخ عدل چه فرق فرمایید باید داشته باشه؟
چه فرق ما داره؟ اون نمیگد که بفرمایید که شیخ نمیگد علم اعتبار شده از اماره، شیخ میگد شارع اقدس مؤدای اماره را برای شما جعل کرده است. خیلی خوب، و لذا شما میتوانید قائل بشوید که مؤدای اماره حکم شرعی است و میتوانید مؤدای اماره را به خدا نسبت بدهید در اماره معتبر. اما اگر اماره شما غیر معتبر باشد نمیتونید این نسبت رو بدید. این حرف شیخ. آقای نائینی و ما میگم شارع مؤدای اماره را جعل حکم نکرده، علم لحاظش کرد، لکن علمن تعبدیت علمن جعلیت. توجه فرمودی که اینا رو بحث کردیم مفصل. خب وقتی که علم جعلی و علم تعبدی قرار داده شده است، شما عالمی به چی؟ به حکم شرعی. به حکم شرعی. بنابراین می توانی ملتزم بشوی به این که این حکم شرعی است و هاکذا می تونی او رو نسبت بدهی به خداوند که این حکم جعل الهی دارد. اما رو فرمایش آقای آخون نمیشه. چرا؟ چون آقای آخون قائل نیست که، نه قائل است که اعتبار اماره علمنه نه قائل است به این که بفرمایید چی؟ مؤدای اماره جعل دارد. آقای آخون میگد مؤدای اماره هیچی ندارد. اماره فقط طریق است. یا تو رو به واقع میرسوند در فرض اصابه یا نمیرسوند. چون طریق یا صحیحه یا خطاست. تو رو اگر به واقع رسون واقع در حق تو منجز است. اگر تو رو به واقع نرسون معذر میشد برای شما. اماره حجیتش یعنی همین. پس ما تا آخرم نمیفهمیم ما رو به واقع رسونده یا نرسونده، چون واقع که پیش ما معلوم نیست که. یوم القیامته تو نامه اعمال میفهمیم چقدرش درست بود چقدرش خطا رفته بود. اونجام که دیگه فایده ای ندارد، یعنی کاری نمیشد کرد. یوم القیامه، یوم الحساب، ولا عمله.
همین خود نفس تعذر بودن و مثل تنجز بودن برای انسان مثل خب این داشته گرفته فعل رو انجام بودن، بعد به خطا رو به تعذر آورده.
تنجیز و تعذیر فقط. بله شما علم به اماره داری، نه علم به واقع. توجه میکنید؟ علم داری اماره قائم شده. علم به اماره غیر علم به واقع. چون غیر علم به اون حکم شرعی است. چون علم به اماره، اماره میتوند مصیب باشد میتوند غیر مصیب باشد. پس شما تا پایان نمیفهمید چیکار کردی. دقت میکنید؟ این فرمایش آقای آخوند. این رو مبنای آقای آخوند حرفش درست. تأسیس اصلی که کرده درست. رو فرمایش رو مبنای شیخ هم حرف شیخ درست. توجه فرمودید؟ بله اشکال آقای آخوند بر شیخ رو مبنای شیخ وارد نیست. آقای آخوند دارد بر شیخ اشکال میکند رو مبنا خودش. توجه میکنید؟ و لذا آقای نائینی هم جواب داد و جواب آقای نائینی به آقای آخوند جواب وارد بود. یعنی اشکال آقای نائینی پاسخ آقای آخوند بود و درست بود. گفت شما که آمدی گفتی التزام به این که مؤدای اماره حکم شرعی است و انتساب آن به ذات الهی جایز است، گفتی این دوتا از آثار حجیت اماره نیست و نسبت بین حجیت اماره و این دوتا عموم و خصوص منوجه هست، و آقای آخوند شما مثال زدی به چی؟ به اثبات به حجیت زن بناءً علی دلیل انسداد علی تقدیر حکومت. آقای نائینی اینو جواب داد، گفت این بناءً علی تقدیر حکومت دلیل انسداد این تبعیض در احتیاط است. این عقل حکم میکند به تبعیض در احتیاط. توجه فرمودید؟ این نیست که علم شما نتوانی ملتزم بشوی به این که این حکم شرعی است. نه، این تبعیض در احتیاط است و عقل حکم میکند به تبعیض در احتیاط. عقل که حکم کرد به تبعیض در احتیاط، شما باید در احتیاط تبعیض کنید، مزنونات و تکلیف رو اتیان کنید. هاکذا نقض دوم آقای آخوند رو هم که علا قوله به این که تشریع حرام نباشد، اینم آقای نائینی جواب داد، اینم که یه فرضه و الا تشریع رو که همه قبول دارن محرم است. علا مبنا این که تشریع حرام نباشد این مجرد فرضه. بنابراین اشکالات آقای نائینی بر نقدی که آقای آخوند بر شیخ داشتن وارده و دفاع آقای نائینی از شیخ تمام است و حرف شیخ رو مبنای خودش تمامه و اشکال آقای آخوند بر شیخ وارد نیست. خب میرسیم به فرمایش آیت الله خویی. آیت الله خویی در ادامه فرمایش آقای نائینی اینجور اضافه کردن که و اینی که بفرمایید که آقای آخوند میفرماد حجیت اماره تنجیز میارد یا تعذیر میارد؟ آقای خویی فرمودند که تنجیز و تعذیر میتواند از غیر حجیت امارات بیاد، از علم اجمالی کبیر بیاد یا از علم اجمالی صغیر بیاد، یا از این که ما میدانیم که در شبهات حکمیه قبل از فحص چی باید که نمیتونیم براءت جاری کنیم و باید احتیاط کنیم. توجه میکنه؟ این اشکال آیت الله خویی بر آخون وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر این که خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم، حضرت آیت الله مرجع الامه و فقیهها، جایی که علم اجمالی صغیر نباشد و علم اجمالی کبیر هم منحل بشود به کثرت فحث از فروعات. یعنی شما اینقدر از فروعات بحث کردید که دیگه شک دارید اصلا دیگه غیر اینا چیزی باشد یا نه. پس علم اجمالی کبیر منحل شد، علم اجمالی صغیرم فرض کنید که در مقام وجود ندارد. حالا شما اگر رسیدید به یه همچی جایی، اگر حکمی باشد اون حکم فقط تنجیزش به اماره معتبره هست، و الا اگر اماره معتبره نباشد شما می توانید اونجا چه جاری کنید؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان، می توانید رفع ما لا یعلمون رو جاری کنید. توجه فرمودید؟ چون علم اجمالی کبیر منحل شد، چون اینقدر از فروع بحث کردید که دیگه میگون خب این مقدار که ما بحث کردیم دیگه اصلا شک داریم شارع تکلیفی داشته باشد یا نه. پس علم اجمالی کبیر منحل شد. مفروضم این است که در مقام علم اجمالی صغیری نیست. خب دیگه چه میموند؟ دیگه میموند جای جریانه. اگر بخواهد خود تنجیزی بیاد تو این فرض، دیگه دو تا علم اجمالی شما ندارید، هر دو منحل شد، یکیش از اول نبود صغیر، کبیرم منحل شد. اگر در این فرض بخواهد شما بخواهید تنجیزی داشته باشید، باید تنجیز شما از اعتبار اماره بیاد. اگر اماره معتبره ای داشته باشید تنجیز میاد، اگر اماره معتبره ای نداشته باشید تنجیزی در کار نیست، و اگر اماره معتبر نداشته باشید جای جریان براءت عقلیه و شرعیه هست. پس ببینید فرمایش آقای نائینی را قبول کردیم، تکمیل آیت الله خویی را با عرض معذرت ازشون نتوانستیم که قبول بکنیم. خب بعد میرسیم به داستان تشریع. داستان تشریع، اصلا حقیقت تشریع چیست؟ شیخ و نائینی، شیخ در فرائض جلد اول صفحه 125، آقای نائینی در اجود جلد 3 صفحه 153، گفتند التزام به مدلول اماره غیر معتبره و استناد آن به خداوند تشریع محرم است. یعنی برای تشریع حرمت قائلند، حرمت ذاتی. آخوند و آغازیا میگوین نهی از تشریع ارشادی است و حرمت شرعیه ذاتیه ندارد و فقط یه استحقاق عقوبت عقلیه دارد، مثل داستان تجری. از اون طرف عده‌ای میگن هم استحقاق عقوبت دارد هم حرمت شرعیه دارد. کدوم داستان تشریع؟ از این دو قول کدوم رو باید اختیار کرد و صحیح است؟ ببینید، معصیت که شما، معصیت چیست؟ مخالفت تکلیف شرعی است و مخالفت حکم شارع است. معصیت هم قبح عقلی دارد، چون شما از مرزهای عبودیت خارج شده اید، این قبح عقلی دارد، و هم استحقاق عقوبت دارد. لکن خود عنوان معصیت دیگه حرمت شرعیهی برش بار نمیشد. درست شد؟ مخالفت تکلیف حرمت شرعیه دارد، اما عنوان معصیت که میاد روش دوباره اونم حرمت شرعیه داشته باشد که اینجور نیست. خب، پس عدم موافقت تکلیف که همون مخالفت تکلیف است حرمت شرعیه دارد، نه عنوان معصیت حرام شرعی باشد، لکن عقل معصیت را قبیح می دوند. خیلی خوب، در تجری هم داستان همین جور است، استحقاق عقوبت دارد اما حرمت شرعیه ندارد. جماعتی مثل مرحوم آغازی ها قائلن تشریع نوعی از تجری است که عقلا استحقاق عقوبت دارد لکن حرمت شرعیه ندارد. در مقابل کسانی که میگن تشریع خودش از محرمات شرعی است، حالا این دو قول، آیا تشریع فقط چه دارد؟ استحقاق عقوبت عقلی دارد؟ قول آغازی ها. یا تشریع علاوه بر استحقاق عقوبت عقلی حرام شرعی هم هست؟ به خاطر اینکه ببینیم کدوم صحیحه، اول باید ببینیم تشریع چی چیه. تشریع یه بناء قلبی است. مثلا شما اگر امروز روزه باشید اشکالی دارد؟ صوم کل یومن چه دارد؟ استحباب دارد. اما اگر این روزه دینو گرفتید با این بناء قلبی که صوم امروز واجبون، میشد چی؟ میشه تشریع. برای چی صوم امروز برای شما واجب است؟ شهر رمضان که نیست، فرمف قضای واجبی هم که نداری، صومی هم که از باب کفارات به گردنت نیمده است، صوم استیجاری هم که بر عهدت نیست. پس ببینید تشریع یه بناء قلبی است. خب شما این بنای قلبی رو به هیچ کس هم که اظهار نکنید، تو دلتون اینجور بنا گذاشتید، من امروز روزه میگیرم که 27 ذی‌الحجه هست و به خاطر این که این روزه بر من وجوب دارد. خیلی خوب، هیچ وجوبی هم بر شما نداره. این بناء قلبی شما تشریع است، ولو به هیچ کس اعلام نکن، به هیچ کس نکن، این میشه تشریع. فرق تشریع با بدعت چیست؟ بدعت این است که شما این بناء قلبی رو برای دیگران چی کار میکنی؟ بیان میکنی. میای میگوی یا ایها الناس اعلموا صوم 27 ذی‌الحجه جزو صیام چیه؟ واجب است. این میشه چی؟ میشه بدعت. اگر شما این رو گفتی میشه مبدع. اما تا اون وقتی که فقط بناء قلبی داری برای خودت بنا گذاشته ای و عمل کرده ای، اون چیه؟ اون فقط تشریع. توجه فرمودی؟ بنابراین تشریع یه بناء قلبی است و این تشریع غیر از داستان مخالفت التزامیه و موافقت التزامیه است که بحثش رو تو قطع گفتیم. بنابراین به جهت تشریع شما لازم نیست عملی رو انجام بدهید. شما میشد هیچ کاری نکنی اما تشریع کرده باشی. توجه میفرمایید؟ چه جوری؟ شما وقتی که یک حکم الهی را در دلتون و بناء خودتون ملتزم بشوید که چیه؟ حلال خدا را ملتزم بشوید و بنا بگذارید به این که چی؟ حرام است. و حرام خدا را بنا بگذارید بر این که حلال است. صرف این بنای شما چیه؟ ولو هیچ کاری نکرده باشه. اصلا تشریعه. خب؟ مثلا نکاح موقتی که در مذهب شیعه اجماع بر حلیتش وجود دارد، این حرام میدوند. بناان ببینید، بنا میگذارد بر حرمتش، میگه این حرام است. این میشه چی؟ ولو هیچ کاری نکرده سا هیچ کاری. هاکذا شرب خمری که اجماع مسلمین بر چیه؟ بر حرمتش است. بنا میگذارد که این چیه؟ حلال است. ولو یه قطرم نخورده سا نمیخوره تا آخر عمر شما. میگد که چون پزشکا میگن خمر ضرر دارد، من اجتناب میکنم. لکن خمر به کسی هم نمیگد، فقط به نای قلبی، که چیزی که خدا آفریده است حلاله، برای چی حروم باشه؟ پس حرمت شرب خمر رو قبول ندارد. همین میشد تشریع. ولو یه قطرم تو عمر شرب خمر نخورد است، اما حکم الهی را چی؟ خلافش را معتقد است. این میشد تشریع. بله، اگر همین دیگه بحث این است که آیا این حرمت شرعیه دارد یا ندارد. اگر حرمت شرعی داشته باشه، بله عقاب داره. خیلی خوب. پس تشریع یک بناست، یک التزام است، تو سوق نفس است. میتواند در خارج هیچ مظهری نداشته باشد و فقط در قلب، به هیچ کی نگفته است، اما تو قلبش میگه بابا شراب حلاله، ایشکی هم اظهار نکرده است. این میشه تشریع. ولو قولا و عملا اظهاری ندارد و به کسی نمیگه. خیلی خوب. آیا این حرامه در همین حد؟ قائل شد به حرمت متعه و قائل شد به حلیت شرب خمر، لکن فی سقع نفسه، به هیچ کی هم هیچ اظهار قولی و فعلی نکرد به هیچ کس، اما خودش پیش خودش میگه آقا این مثل سنی ها، این متعه شیعه با زنا یکیست پس حرام است. خیلی خوب، اینو تو نفسش میگه. و شرب خمرم تو نفسش میگه حلال است. این میشه تشریع. آیا در همین حد که تشریعه، توجه فرمودی، و هیچ مظهری هم ندارد، نه قولن نه عملن، آیا این حرام است یا حرام نیست؟ حرمت شرعیه دارد یا ندارد؟ تا اینجا تشریع معلوم شد. خب افتراء علی الله چیست؟ افتراء علی الله این است که شما این بنایی رو که گذاشتی قولن یا عملن چی کار کنی؟ اظهار کنی. قولن یا عملن اظهار کنی، یعنی بگوی المتعت حرامون، شرب الخمر حلال، این میشد افتراء علی الله. یا اخبار بدهی یا عملا این مطلب رو اظهار بکنی. خیلی خوب، بله، این افتراست، این افتراء علی الله هست، بله بدعت هم هست دیگه. افتراء علی الله هست، این بدعت میشد، بله دیگه. وقتی شما حکم کردی به غیر ما انزل الله، در نتیجه میشد این بدعت هم میشد. اگر اظهار نکردی، نه قولا نه فعلا، تشریعه، اما افتخله در افترا نمیشه. حالا بحث این است که آیاست اول فرق بین تشریع و افترا و بدعت، اینا فرقاش روشن بشه. خیلی خوب، خوب تشریع، خیلی خوب، پس تشریع روشن شد، فقط یه بناست. ها کذا افتراء علی الله و بدعت هم روشن شد، یعنی اون تشریع رو اگر اظهار کردی میشه افتراء علی الله، اگر تشریع رو اظهار کردی میشه بدعت. حالا چه اظهارت بالقول باشد چه بالفعل باشد فرقی نمیکنه. بالفعل یعنی در عمل، یعنی یه وقت یکی شراب میخوره، عرق خوره، اینقدر عرق خوری مسلمون داریم یا نه؟ در مرعا و منظرم میخوره. بعد میگن خب تو عرق خوری، میگه ای خاک تو سرم کنم. بعد خب خدا بلکه منو نجات بده از عرق. خیلی خب، یعنی حرمت عرق رو قائله اما میخوره. خب این تشریع نیست، بدعت هم نیست، افتراء علی الله هم نیست، این فقط معصیت فسقه. فسق درست شد. اما یه وقت میخورد، خیلی خوب، بعد شما میگوی که پس عرق میخوره، میگه بالا عرق خورده، حلاله حلاله. این شد چی؟ این شد افتراء علی الله، این شد بدعت. توجه فرمودی؟ خب نمیشد که دیگه هر هم میدونه چیزو خودش انجام میده. اون میشه تشریع، اگر حرام میدوند و اظهار نمی کند میشه تشریع. اگر ببینید، اگر صاحب اگر تشریع و افترا و بدعت، بله، هر بدعتی و هر افتراء علی الله تشریع، لکن کل تشریع لیس به بدعت و لیس به افتراء علی الله. خب اگر عمل عبادی بود و تشریع شد، عمل عبادی تشریعی چیه؟ صحیحه یا نه؟ عمل عبادی تشریعی متصف به حرمت می شود، وقتی که حرام شد می شود باطل. یعنی شما اگه امروز روزه گرفتی 27 ذی‌الحج، به اعتبار و به بناء قلبی بر این که یوم 27 ذی‌الحج روزه چیه؟ واجبون. به کسی هم نگفتی ولی این بنا رو داشتی، به نفس این بنا روزه شما محکوم بر چه میشه؟ بطلان. چرا؟ چون تشریع عمل محرم است، عمل محرم نمیتواند که چه باشد؟ عبادت باشد. توجه فرمودی؟ خب بنابراین تشریع را حرام می دونیم، لذا عبادتی که از روی تشریع باشد حرامه. اگر شما بلند شدی الان دو رکعت نماز خوندی، خب الصلات و خیر و موضوع هیچ اشکال نه. ناروش میگن نوافل چی؟ مبتدعه. نافله ای که کسی خودش میخونه، نماز خوندن هر وقت کسی نماز بخوند خوب، هر چی بخوند، دو رکعت خوندی، ده رکعت خوندی، هر چه نماز، یعنی 5 تا دو رکعت خوند بخون، خیلی هم خوب. خب همینجور دلش خواهد نماز. میگید بعضی ها هستن میگن ما آقا یه وقت حال داریم نماز بخونیم، بهش بگو وایسو بخون، اونقدر که حال داری وایسو بخون، 50 رکعت حال داری وایسو بخون، اینقدر بخون تا از پا بیفتی، چش کن ثوابم دارد برسان نماز دیگه نماز. اما اگر همین 2 رکعت نماز را بنا گذاشتی که این 2 رکعت واجبون علیه، میشد چی؟ میشد تشریع. مستحب. نماز خوندن مستحب، اما تا گفتی که بنا گذاشتی بر این که نماز خوندن ساعت 9 واجب است بره، میشه تشریع. به بنا هیچ اظهارم نمیخواد بکنی، وقتی شد تشریع این نماز دیگه میشه چی؟ میشه حرام و میشه باطل دیگه. این نماز او ثواب ندارد، استحبابم نداره، باطل است و حرام. بطلانش به خاطر این است که تشریع حرام است و فعلی که متصف به حرمت شد دیگه چه دارد؟ دیگه مقرب نمیتوند باشد. عبادتی که متصف به حرمت شد دیگه ثوابی برش مترتب نمیشد. تا اینجا اجازه بده، تا مبتدع، یعنی نافله هایی که همچی کسی ابتدائه بش میکنه، یعنی نمازش پیش خودش شروع میکنه، یعنی نه نافله یومیه است، نه نافله شبه، نه نوافله رواتبه، هیچ کدوم از پیش خودش همه اونا رو انجام داده، یا اصلا میگه من با اونا اصلا همجاله میخوام چاشت دوره کرد نماز چاشتم بخونم پیش زور چاشت 2 رکعت نماز بخونم، بخونه بگو بخون چوش کن بخون. خیلی خوب، هیچ نیتی هم نداره، همین 2 رکعت نماز لله تعالی بخون. حالا همینو اگر بنا گذاشت واجب است میشه چی؟ میشه حرام. بنا گذاشت واجب است میشه تشریع، تشریع شد میشد حرام. پس کو ما اینقدر پس بقیه فهمیدن فقط شما نه تشریع رو گفتیم، فقط بناس بناء قلبی تشریع، بله تشریع فقط بناء قلبی است. شما بنا گذاشتی المتعتو حرامون، خلاص هیچ. این میشد چی؟ میشه تشریع. بنا گفتم به شما، بنا گذاشتی شرب الخمر حلالون ولو یه قطره تا آخر عمرت هم نمیخوری، یه قطرش هم نمیخوری، بدت میاد از خم، دوست نداری. اما میگوی بنا گذاشتی، نه حتی تو قلبت به هیچ کی هم اظهار نکرد که الخمر حلالون، اما من بدم میاد نمیخوری. خیلی خوب، این تشریع. پس تشریع یک بنای قلبی است. تعجب فرمودی. و این حکم به حرمت داره. نقطه حالا اگر این تشریع ابراز بشود، اظهار بشود، قولا او فعلا میشه بدعت.
یعنی در عمل میشه بدعت.
اظهار بشود قولا او فعلا. من یه وقت روزه گرفتم، روزه 27 رجبم واجب میدونم، اما به شما هیچی نمیگم، برای خودم گرفتم. خیلی خوب، اما یه وقت میگم آقای سعادت 27 ذی‌الحجه یادت نمیاد روزه بگیری یا واجب است، این میشه چی؟ این میشه بدعت، این میشه افتراء علی الله. وقتی میگیم قولا یا فعلا، یعنی یا در قول اظهار اون تشریع رو بکند یا در فعل اظهار کند. یعنی وقتی شما از من میپرسید چرا امروز روزم، بگم به شما میگم که خب واجب الهی است. خیلی خوب، یا مگر ترک واجب میشد کرد؟ اینا میشه بدعت، اینا میشه. اما
همین شما مثلا روزه بگیرین بعدم اون روزم رو واجب را،
خب دوباره شد قول بگیرین. خب در هر صورت فعلی هم ببینید، اظهار فعلی می شود، بعضی امور رو اظهار فعلی شما میکنید ولو اظهار قولی نمی کنند. فرض بفرمایید که بله باریکلا چایی میدهد نمیخوره، بعد میگد که چرا نخوردی، میگد ما جز محرمات الهی، این میشد چی؟ میشه تشریع، این میشه بدعت، میشه افتراء علی الله. بنابراین چه بالقول او الفعل تشریع اظهار بشود میشه بدعت و افتراء علی الله. خب حالا یه نکته اینجا موند و اون این است که اصلی که آیون بهش تمسک کردن وقتی که ما شک در حجیت اماره داشته باشیم اصل چیست، معلوم شد اصل بناءً علی فرمایش آقای آخوند میشه حکم عقل، و اصل بناءً علی مسلک شیخ میشه تمسک به عمومات، و اینا با هم چه پیدا میکنن؟ با هم فرق پیدا میکند. حالا ثمره بین دو تا مسلک شیخ و آقای آخوند کجا معلوم میشن؟ میگم ثمره بین دو تا مسلک، یعنی آیا حجیت امار، آیا اعتبار اماره جعل حجیت است براش که تنجیز و تعذیر باشد مسلک آخوند، یا مؤدای اماره در حق مکلف حکم شرعی جعل شده است. درست شد؟ خیلی خوب، با مسلک ما، مسلک ما چه بود؟ مسلک آقای ناینی و مختار که اعتبار چه باشد؟ اعتبار اماره علمن باشد. این سه تا مسلک. ثمره این نزاع در کجا معلوم میشن؟ یکی از ثمراتش این است که بناءً علی مسلک آقای آخوند و هاکذا بناءً علی مسلک شیخ اعظم انصاری. اگر شما اماره ای داشته باشید در باب مثلا تفاصیل قبر و قیامت و معاد، خیلی خوب، بنابر این دوتا مسلک این اماره برای شما هیچ اعتبار نداره، چون رو مسلک آقای آخوند تنجیز و تعذیر میاره. تنجیز و تعذیر فقط اختصاص دارد به چی؟ به تکالیف شرعی. اینکه روز قیامت پلیس راد چجوریه، عقبات روز قیامت چجوریه، توجه می‌فرمایید؟ در قبر مثلا باب المسألت فی القبر و من یسأل و من لا یسأل، خب تو کافی بابی دارید به این نام. خب این با رو مسلک آقای آخوند به کل اصلا از چی اعتبار میفتن. اینا که حکم شرعی نیست که تو قبر اسکی سوال میکنن اسکی سوال نمیکنن، حالا از هر کی میخوان سوال، این حکم شرعی نیست که، توجه میفرمایید؟ بنابراین این روایات کلن از اعتبار، دایره اعتبار خارج میشه. یعنی شما امارات شرعیه اونجا دیگه حجیتی ندارد. امارات شرعیه دایرش فقط محدود میشد به چی؟ به فقه، به احکام شرعیه. الان مسلک شیخ هم همین است. امارات شرعیه دلیل اعتبارش فقط منحصر میشود باز به چی؟ به فقه و احکام شرعیه. چرا؟ چون شیخ میگه مؤدای اماره برای شما جعل شده است حکمن شرعیان. خب برزخ چگونه است و معاد چگونه است و قبر چگونه است و اینا که حکم شرعی نیست که. بنابراین امارات اونجا هیچ اعتباری کلیتش. شما باید به معاد اعتقاد داشته باشید. یؤمنون بالله والیوم الآخر. شما میگوید من معاد قبول دارم. اما از دون پرسند معاد چه جوریه؟ میگم چی جوریه؟ نمردم که ببینم سوال جوابی قبل چه جوریه و برزخ چه جوری است و عقبات یوم القیامه چه جوری است و صراط و میزان و تجمع فرمون این جهاد چگونه است؟ من چی میدونم چه جوریه؟ نه. خب شما رو مسلک شیخ و آقای آخوند حجیت اماره مختص میشد به احکام شرعی. لکن اگر گفتیم امارات علم تعبدی است، اون وقت وقتی علم تعبدی شد چی میشد؟ اون وقت تو قیامت و معاد و عقبات و برزخ و سؤال جواب قبر و اینا اگر شما اماره معتبری داشته باشید اونجام حجت میشه، اونم میشه علم. وقتی که شد علم ثمرش چیه؟ جواز اخبار است. یعنی شما اماره معتبری که دارید که سؤال جواب در قبر از عقاید صورت میگیره، اعتقادات رو میپرسن در قبر، شما میتوانید با زبان روزه رو منبر اینو برای مردم بیان کنید که یا ایها الناس اعلموا ما در قبر سوال و جوابی داریم و این سوال و جواب از اعتقادات است و با اعمال کاری ندارن، اعمال میموند برای کی؟ روز قیامت. رسیدگی اعمال روز قیامت است. در برزخ سؤال و جواب از اعتقاد می شد. اگر اماره معتبری بر طبقش داشته باشیم جواز اخبار میاد. شما عالمی، وقتی عالم شدی به چیزی جایز است از اون شی چی کار کنی؟ خبر بدی. می توانی این رو اخبار کنی و بگویی و می توانیم بهش چه بشوی؟ معتقد بشوی. توجه فرمودی؟ فرق مسلک ما و مسلک شیخ و آقای آخون اینم ثمرش. و صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.